بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در تنبیه ثانی از تنبیهات اجازه و رد بود در بیع فضولی. موضوع تنبیه ثانی راجع به این بود که اجازه به چه چیزی واقع می شود؟ آیا حتما باید به لفظ واقع شود؟ آیا اون لفظ حتما باید لفظ صریح باشد یا لفظ کنایی هم کافی است؟ یا علاوه بر لفظ به فعل دال بر رضایت به عقد فضولی هم اجازه حاصل می شود؟ مرحوم شیخ ثابت فرمودند که با لفظ، چه لفظ دال صریح چه لفظ دال بالکنایه، و با فعل دال بر رضا اجازه حاصل میشه. منتها در مرتبه سوم پا رو فراتر گذاشتن، فرمودند که اگر شبهه اجماع برخلافش نمی بود، ما حتی میتونیم بگوییم که اجازه عقد فضولی به صرف رضایت قلبی ولو هیچ کاشفی در کار نباشد، نه لفظ دال بر او باشه نه فعل کاشف از اون رضایت قلبی باشد. صرف رضایت قلبی که مالک اصلی نسبت به عقد فضولی براش حاصل شد، حکم می شود در واقع به صحت اون عقد فضولی و لزوم اون عقد. اون عقد میشه واجب الوفا، یعنی آقای مالک اصلی دیگه بعدش نمیتونه اظهار فسخ و پشیمانی کنه. همین که رضایت قلبی پیدا کرد، برش واجبه به این عقد وفا کنه و ملتزم باشه، ولو هیچ فعل کاشفی از این رضایت از اون صادر نشده باشه، هیچ لفظ دالی چه به صراحت چه بالکنایه از اون صادر نشده باشد. بعد جناب شیخ عبارات و فتاوای فقها رو آوردن که از این فتاوا و فقها در مواضع مختلف میخواستن نتیجه بگیرن که صرف رضایت قلبی برای صدور حکم به صحت اون عقد کافیه، و در نهایت میخوان بگن پس اجماعی در اینجا منعقد نیست برخلاف این نظر ما. خب مواردی رو ذکر فرمودن، از جمله مواردی که ذکر میکنن شاهد میارن به استدلال فقها بر این که اجازه کاشفه هست، که مشهور فقها قائل شدن به کاشفیت اجازه، و بسیاری از فقهای بزرگ به این دلیل استناد کردن. چیه دلیلشون؟ دلیل اینه، میفرمایند که عقد فضولی که واقع شده مستجمع جمیع شرایط صحت عقد است به جز یه شرط، و اون شرط چیه؟ رضایت مالک اصلی است. فاذا حصل، وقتی این رضایت مالک اصلی حاصل شد، پس اون عقدی که مستجمع جمیع شرایط بود میشه سبب تام، میشه علت تامه، باید عمل خودش رو انجام بده از زمان خود عقد، پس اجازه میشه کاشف از صحت عقد از زمان خود عقد. جناب شیخ همینجا دست فقها رو میگیره، میفرماید مگه شما نگفتید مستجمع جمیع شرایط است به جز رضایت مالک؟ فاذا حصل اون رضایت مالک، عقد میشه سبب تام، عملش رو انجام میده. پس معلوم میشه اونی که موجب صحت عقد میشه رضایت مالک است، و رضایتی که امر قلبیه. همین که این رضایت قلبی حاصل شد، حکم میشود به صحت عقد فضولی، چه مبرزی و مظهری در خارج در لفظ یا عمل داشته باشد چه مظهر و مبرزی نداشته باشه. از همینجا میتونیم نتیجه بگیریم که اجماعی که ادعا شده بود برخلاف این مطلب که بل اجماع باید حتما مظهری باشد یا از لفظ یا از فعل، این اجماع مخدوشه. چرا؟ چون فقهایی که به این استدلال استناد کردن متوجه بودن، دارن میگن شرط صحت عقد نفس رضایت مالکه و اذا حصل اون رضایت کافیست در این که اون عقد عمل خودش رو انجام بده. رضایت هم امر قلبیه، پس معلوم میشه اونها با ما هم نظر بودن. در اینجا اجماعی برخلاف نظر ما وجود ندارد. و قد عرفت ایزن استدلالهم علی کون الاجازت کاشفتن به ان العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالک. دانستی و شناختی ایزن استدلال فقها را بر بودن اجازه کاشفه. به چی استدلال کردن؟ به این که عقد مستجمع شرایط هست، همه شرایط صحت رو داره، عدا رضا المالک به جز رضایت مالک. فاذا حصله، پس زمانی که حاصل بشه چی حاصل بشه؟ او رضایت. عمل از سبب و تام عمله، عمل میکند سبب تام عمل خودش را، عقد عمل خودش را انجام میده، یعنی حکم میشه به صحت عقد. پس اون چه موجب صحت عقد شده نفس حصول رضایت است مطلقا، چه اون رضایت با لفظ و عمل از او کشف بشود و ابراز بشود، چه کشف و ابرازی نشود، همینجور در قلب بوده باشد. و بالجمله فدعو الاجماع فی المساله دونها خلط القطاد. خلاصه این مطلب، ادعای اجماع در این مسئله که کسی بخواد ادعا کند ما اجماع داریم به این که رضایت قلبی باید ابراز بشود تا اجازه حاصل بشه، تا حکم بشه به صحت عقد فضولی، این اجماع مورد ادعا دونها خلط القطاد. برای این اجماع، نزد این اجماع باید خرط القطاد بکنه، این کنایه است دیگه، یعنی این اجماع این ادعا ثابت شدنی نیست، خیلی به زحمت باید اثباتش بکنه. خرط القطاد یعنی این که اون شاخه از تیغ یه خاریست در بیابانهای عرب بهش میگن قطاد، که این خارهاش به سمت آسمان میره بالا. خب خرط قطاد یعنی اینکه دستتو بگیری از بالا این خارا رو، ساقه این تیغ رو بگیری، این خار رو بگیری، این تیغ تیغهایی که به ساقه او هست رو بگیری بکشی پایین، این تیغا رو بکنی، به جای اینکه اون تیغها کنده بشه گوشتهای دست خودت کنده میشه، گوشتهای دستت قطعه قطعه میشه، ولی اون تیغها معلوم نیست کنده بشود. به این میگن خرط القطاد. برای اثبات این اجماع باید خرط القطاد کنی آقای مدعی، یعنی این اجماع اثبات شدنی نیست. و حین ازن، خب حالا که ما اجماعی نداریم برخلافش، بلکه کلمات فقها مؤید این نظریه است که نفس رضایت قلبی موجب اجازه میشه و موجب حکم به صحت عقد فضولی میشه حتی اگر در فعل و لفظ ابراز نشده باشد. خب فهین ازن فل عمومات المتمسک به حال صحت الفضولی، اون عموماتی که تمسک میشه به اون عمومات برای صحت عقد فضولی، مثل عفو بالعقود، مثل احل الله البیع، مثل الا ان تکون تجارتن عن تراض، که اون عمومات از سالمته عن ورود مخصصن علیها، سالم هستن اون عمومات از وارد شدن یک مخصصی بر اون عمومات که بیاد تخصیص بزنه بگه مثلا اون عمومات صحیح نمی باشد نسبت به عقد فضولی، نه یه همچی مخصصی ما نداریم. ادا ما دل على اعتبار رضا المالک فی حل ماله و انتقاله الى الغیر و رفع سلطنته عنه، بجز اون روایات و ادله و آیاتی که دلالت دارد بر اعتبار رضایت مالک در حلال شدن مالش و انتقال مالش به غیر و رفع سلطنت اون مالک از اون مال، فقط اون روایات و آیاتی که دال بر اعتبار رضایت مالک هست میاد تخصیص میزنه عمومات دال بر صحت عقد فضولی رو. میگه عقد فضولی که رضایت مالک نداشته باشد باطل است، داخل در عفو بالعقود نیست، خارج میشه از عفو بالعقود، تخصیص میکنه. خب اون عمومات تنها مخصصش اون چیزیست که دال بر اعتبار رضایت مالک است. خب وقتی رضایت مالک حاصل شد دیگه اون عمومات هیچ مخصصی ندارن. الان این عقد فضولی ما که بعد از چند ماه آقای مالک رضایت قلبی به اون عقد فضولی پیدا کرده، برای رضایت قلبیش رو ابراز نکرده، نه با لفظ نه با عمل، این عقد فضولی ما داخل در عمومات قرار میگیرن یا نمیگیرن؟ داخل در عموم اوفو بالعقود احل الله البيع الا ان تكون تجاره عن تراض، داخل در این عمومات هست یا نیست؟ بله هست. وقتی داخل در عمومات شد شما لاجرم باید حکم بدید به صحت این عقد فضولی به نفس اون رضایت قلبی که حاصل شده، ولو هیچ مبرز فعلی و قولی وجود نداشته باشد. جناب شیخ می‌فرماید و حین اذن، پس در این هنگام اون عمومات مبتدا اقوا حجتا فی المقام، قوی ترین حجت هستند در این مقام. در مقابل اجماع ادعایی اون عمومات محکم‌تره. ما آیات داریم، روایات عامه داریم که شامل این عقد فضولی همراه با رضایت قلبی مالک می‌شود. ما نمیتونیم دست از این عمومات برداریم، بنابراین به صرف رضایت قلبی صحت عقد فضولی ثابت است ولو مبرز قولی و فعلی نداشته باشد. مضافاً الی ما ورد فی عدت اخبار من ان سکوت المولا بعد علمهی به تزویج عبدهی اقرار منه له علی، مضافاً به شواهدی که جناب شیخ میارن در موارد جزئی جزئی از روایات که میفرمایند ببین اینجا بدون هیچ مبرز قولی یا فعلی نفس رضایت کافی برای صحت عقد. ببینید مضافاً الی ما ورده، مضافاً به اون چه وارد شده، روایاتی که وارد شده در عده‌ای از روایات که بیان میشه من ان سکوت المولا، سکوت مولا بعد از علمش به تزویج غلام و عبدش، بدون اجازه این آقای عبد رفته ازدواج کرده، مولا خبردار شد ولی سکوت کرد، نهیش نکرد، زجرش نکرد، مؤاخذش نکرد، نگفت چرا رفتی ازدواج کنی، سکوت کرد. خب این روایات می‌فرمان سکوت مولا اقرار منه له علی، اقراری است از جانب مولا برای اون عبد علی تزویج، بر اون تزویج داره اقرار می‌کند مولا به نفع عبدش بر تزویجش، یعنی داره او رو مورد تایید قرار میده، یعنی دلالت بر رضایتش میکنه. با اینکه اینجا سکوت کرده، سکوت که فعل نیست، قولی هم نیست، نه فعل دال بر رضا داریم نه قول دال بر رضا. اینجا شما حق دارید اشکال کنید، بگید آقا درسته که سکوت فعل نیست، اما سکوت به منزله فعله. چرا؟ چون سکوت از باب عدم ملکه است، سکوت صرف عدم وجود نطق نیست، سکوت عدم وجود نطق است در محلی که توقع و انتظار نطق یا قابلیت نطق می رود. پس عدم ملکه است، این حظی دارد از مفهوم ثبوتی، با عدم وجود که نقیض وجوده فرق میکنه. سکوت و کلام ملکه و عدم ملکه هستن، از باب وجود و عدم محض نیستن. وقتی اینجور شد، این سکوت دال بر رضاست. شما دارید در جای بحث میکنید که رضای محض باشه، هیچ دالی برش نداشته باشیم. نفس رضا کافی باشد برای صحت عقد فضولی. اینجا که صرف رضای محض نیست، رضای او مقرون به سکوته و این دال بر اون رضاست. پس اینه میتونه کافی باشه برای اثبات مدعای شما. و مادن لعلا ان قول المولا لعبده المتزوج به غیر اذنهی تلق. و همچنین روایاتی که دلالت دارد بر این که قول مولا به عبدش که تزویج کرده بدون اذن مولا، مولا بهش میگه چی؟ میگه تلق، میگه زنتو طلاق بده. روایت میفرماید همین قولی که مولا به عبدش میگه زنتو طلاق بده، یدل علی الرضا بالنکاح فیسیر اجازتن، دلالت دارد بر رضایت مولا به نکاح. چرا؟ چون اگر رضایت به نکاح نمی داشت که نمی گفت زنت را طلاق بده. طلاق بعد از صحت نکاح می آید. نکاحی که واقع نشده یا صحیح نباشه که طلاق توش معنا نداره. پس وقتی میگه زنتو طلاق بده، یعنی نکاحتو به عنوان نکاح صحیح پذیرفتم. لذا همین امر به طلاق دلالت داره بر رضایت مولا به نکاح. فیسیر و اجازتم، پس همین امر به طلاق میشود اجازه مولا. خب عرض میکنیم که جناب شیخ میفرمان ببین روایت میگه این امر به طلاق دلالت داره بر رضایت به نکاح، پس معلوم میشه موضوع صحت عقد نکاح رضایت مولاست، نفس رضایت موضوعه. این که حالا ابراز بشه یا ابراز نشه، او موضوع ذاتی حکم نیست. موضوع ذاتی حکم نفس رضایت است. خب ما اینجا دست حضرت شیخ رو میگیریم و میبوسیم، عرضه میداریم حضرت شیخ در این روایت داره میفرماید فیسیر و اجازتن. اون قول که دلالت بر رضا دارد میشود اجازه. شما از کجا فهمیدید که نفس رضایت موضوع حکمه؟ شاید موضوع حکم اجازه باشد. اجازه یعنی رضایتی که دال بر او داشته باشیم، دلالت بر او داشته باشیم، نه هر رضایتی. اجازه یعنی اون چه دلالت بر اون رضایت میکنه، یا اون رضایتی که مدلول علیه هست به سبب یک دالی، نه مطلق رضایت قلبی. اون اجازه شاید موضوع حکم باشه، نه صرف ذات رضایت. پس در اینجا هم برای اثبات نظریه شما تمسک به این روایت هم کافی نیست. و علا ان المانع من لزوم نکاح العبد، همچنین اون روایاتی که دل علا، این علا عطف بر اون علا ان قول المولا هست، یعنی و ما دل علا ان المانع من لزوم نکاح العبد، روایاتی که دلالت دارد بر این که اون چه مانع هست از لزوم نکاح عبد بدون اذن مولایش، معصیت مولا هست، معصیت المولا. التي ترتفع بالرضا، که اون معصیت مولا رفع می شود به صرف رضایت مولا. خب این خوب دلیلیه، اینا یه به این روایت تمسک بکنید خوبه، که اینجا نفس رضایت رو ذکر کرده، بحث اجازه رو ذکر نکرده. روایت میگه اون چه مانع هست از لازم بودن نکاح عبد بدون اذن مولایش، سرپیچی از فرمان مولاست، معصیت مولاست. این معصیت مولا مانع میشه از این که این عقد نکاح لازم الوفا بشه، صحیح باشه. خب این مانع که معصیت مولا باشه رفع میشه به نفس رضایت مولا. همین که مولا رضایت قلبی پیدا کرد، دیگه معصیت رفع شده. و مادن پس این نشون میده که نفس رضایت قلبی برای صحت عقد فضولی کافی است. وقتی در باب نکاح در عقد فضولی نکاح کافی باشه، به طریق اولا در عقد فضولی بی کافی خواهد بود. و مادن لعلا انت تصرفا من زل خیار رزن منه و غیر ذلک. و همچنین روایتی که دلالت دارد بر این که تصرف از زل خیار، کسی که دارای خیار فسخ است، مثلا شرط کرده این بیع را من تا 6 ماه خیار فسخ داشته باشم، وقتی تصرف میکنه تو اون مبیع، استعمار میکنه، استفاده میکنه از اون مبیع، روایت میفهمد این تصرف او رزن منه بالبیع، رضایتی است از جانب اون صاحب خیار به اون بیع. همین که رضایت حاصل شد لازم البیع، بیع دیگه لازمه، حق الخیار او ساقط می شود، دیگه حق فسخ کردن را ندارد. به محض تصرف در این مبیع، مثلا خونه خریده، 6 ماه هم برای خودش شرط خیار فسخ گذاشته، میره تو این خونه میشینه اسباب کشی میکنه، دیگه حق فسخ از او ساقط میشه، چون این تصرف رضایته. پس معلوم میشه موضوع لزوم بیع صرف رضایت است از عهد الطرفین. خب در اینجا مالک اصلی ما عهد الطرفین دیگه، صرف رضایت که حاصل شد، در اینجا ما باید بگیم که موضوع صحت عقد فضولی حاصل است. و غیر ذلک، غیر ذلک عطف به چیست؟ عطف به اون ما ورد فی عدت اخبار مضافا الی ما ورده، لذا غیر ذلک رو باید مجرور بخونیم، چون اون ما در محل جر است، مجرور به اله است. بقیه فی المقام. خب حالا این نظر مبارک حضرت شیخ شد که آقا صرف رضایت، رضایت قلبی کافی است برای صحت عقد فضولی، ولو مبرزی و مظهری در مقام نداشته باشد. جناب شیخ می‌فرمایند که خب وقتی رضایت قلبی بعد از عقد حاصل بشه موجب صحت عقد میشه، خب به طریق اولا رضایت قلبی وقتی همزمان با عقد بوده باشد ولو اظهارش نکرده باشه رضایت قلبی شو، ولی من میدونم که این مالک یقینا راضیه که ما ماشینشو به این قیمت عالی بفروشیم، خیلی هم از ما شاکر خواهد بود، تشکر خواهد کرد. خب در اینجا رضایت قلبی مقرون به عقد به طریق اولا موجب صحت عقد است، دیگه این عقد، عقد فضولی محسوب نخواهد شد. با اینکه هیچ لفظی و هیچ قولی و هیچ فعلی از مالک اصلی صادر نشده است که دلالت بکند به رضایت به این عقد قبل از عقد یا در زمان مقرون به عقد، نیچ فعل و قولی از او صادر نشده که به او اجازه داده باشه، اذن داده باشه شما بیا مال منو بفروش، ولی همین که من میدونم قلبن او راضی هست الان من مالشو بفروشم، این عقد من فضول میشه عقد صحیح، دیگه منوط به اجازه بعدی نیست. حتی اگر بعدن بیاد ردم بکنه بگه آه من نمیخوام، بی خود خواسته، بی خود رد کرده. چرا؟ چون در این عقد رضایت قلبی داشته، همین رضایت قلبی او در این عقد میشه اجازه، دیگه این عقد ما اصلا عقد فضولی نبوده، از اول عقد کامل بوده است. این لازمه نظریه حضرت شیخ است که میفرماد اجازه به صرف رضایت قلبی حاصل میشه. خب اگر به صرف رضایت قلبی بدون لفظ و کلام و عمل که داله بر او باشد اجازه بعدن حاصل میشه، خب رضایت قلبی که همین حالا همزمان با عقد هست به طریق اولا برای صحت این عقد مکفی خواهد بود و مؤثر خواهد بود. چطور رضایت قلبی که 6 ماه بعد حاصل بشه مؤثر است در صحت عقد، رضایت قلبی که همزمان با عقد باشه مؤثر نیست در صحت عقد؟ به طریق اولا اونم مؤثر خواهد بود. بقیه فی المقام، باقی من در این مقام این بحث که انه اذا قلنا به عدم اعتبار انشاء الاجازت باللفظ و کفایت مطلق رضا عبدالفعل الدال علی شن چنین است که زمانی که ما قائل شدیم به عدم اعتبار انشاء اجازه با لفظ، بگیم لازم نیست اجازه رو با لفظ انشاء کنیم، و کفایت مطلق رضا عبدالفعل الدال علی و کافی بودن مطلق رضایت یا فعلی که دال بر رضایت باشد، فین بغی ان یقال به کفایت وقوع مثل ذالک مقارنن دل عقد او سابقا. پس سزاوار است که گفته شود به کافی بودن وقوع مثل آن، یعنی مثل آن رضایت قلبی یا مثل آن فعل دال بر رضا، مقارنن دل عقد همزمان با عقد او سابقا یا قبل از عقد. اگر من کشف کردم رضایت قلبی این مالک را به هر عملی، به هر فعلی، به هر شکلی، یا اصلا از برق چشماش فهمیدم که او راضیست من خونش رو فردا بفروشم، همین که من برام احراز شد رضایت قلبی او کافیه برای صحت عقد. مقارنن دل عقد همزمان با خود عقد یا سابقه بر عقد. فإذا فرضنا انه علم رضا المالك بقول او فعل يدل على رضاه ببيع ماله كفى في اللزوم. پس زمانی که ما فرض کردیم که این آقای عاقد فضول علم پیدا کرد به رضایت مالک به قولی یا فعلی که دلالت بر رضایتش دارد به بیع مالش، و این علم رو مقارن با عقد یا قبل از عقد سابق بر عقد پیدا کرده، شفاف لزوم، همین کافیست برای این که بگیم عقد این آقای فضول عقد لازم و صحیح هست، دیگه نیازی به اجازه بعد ندارد. چرا؟ لأن ما یؤثر به لحوقهی یؤثر به مقارنتهی به طریق اولا، چرا که اون چیزی که تأثیر میگذاره در صحت عقد با ملحق شدنش، یعنی اون رضایت قلبی که بعدن میاد از جانب مالک اصلی تأثیر میذاره، ملحق میشه به این عقد، 6 ماه بعد تازه رضایت قلبی میاد موجب صحت این عقد 6 ماه قبل میشه. خب این رضایتی که با ملحق شدنش تأثیر میگذاره به طریق اولا تأثیر میگذارد در صحت عقد به مقارنتهی با مقرون شدنش با عقد، به طریق اولا موجب صحت اون عقد میشه. خب این نتیجه است که حضرت شیخ از این نظریه میگیرن، وقت این نتیجه آثار مهمی در پی داره. یکی از آثارش اینه که روایت عربه بارقی دیگه دلالت بر صحت عقد فضولی پیدا نمیکنه. چرا؟ چون روایت عربه بارقی یقیناً مربوط است به موردی که اون عقد مورد رضایت عاقد و مورد رضایت مالک اصلی است که رسول الله بوده، خب پس دیگه اون عقد فضولی نشده، دلالت بر صحت عقد فضولی نمی کنه. اگر یه عاقد فضولی فهمید که شما راضی هستید به فروختن خونتون، مثلا شما میگید که آقا کاش میشد خونمون رو بفروشیم، خونمون رو عوض میکردیم، خب این آقا امشب توی مجلس بود و یه حرف شما رو شنید، فردا صبح یه مشتری خوب و شیرین پیدا کرد برای خونتون، همونجا عقد کرد، عقد او دیگه عقد فضولی محسوب نمیشه طبق نظر این جناب شیخ، با اینکه بابا شما اجازه ای ندادی بیم آقا، اذنی ندادی، از شما سوالی نکرده، نگفت من برات بفروشم یا نفروشم، اصلا خبر نداره روح شما که خونه شما معامله شده، ولی این خانه شما معامله شد و این عقد صحیح هست، نیازی هم به تأیید مجدد شما نخواهد داشت. اگه بعدش هم 100 بار فریاد بزنی آقا من نمیخوام خونمو بفروشم، یه حرفی زدم دیشم بی خود گفتم آقا، پشیمون شدم، میگن نه پشیمانی شما فایده ای نداره، عقد عقد لازمه، عقد صحیح منعقد شده، برو آقا باید خونت رو تخلیه کنی پولشو بگیری، این لازمه فرمایش شیخ دیگه، درست؟ بعد جناب شیخ می فرماد و ظاهر و ان الاصحاب لا یلتزمون بذاله. تازه اینی که ما گفتیم خوبش بود. حضرت شیخ میگه رضایت قلبی حتی اگر لفظی هم قبل از عقد نیاورده باشی که دلالت بر رضایت قلبی داشته باشه. این عاقد فضولی میگه من نگاه کردم به برق چشمای حاج حسن آقا، فهمیدم که دلش میخواد این خونهشو بفروشه. رفت فردا صبح بدون اجازه این آقا خونهشو فروخت. اگر واقعا این آقا رضایت قلبی داشته باشه عقدش صحیحه. این حرف شیخ اینه. یه نیازی به اجازه بعد از عقد نداره. این آقای مالک هم حق نداره اظهار پشیمانی یا فسخ کنه، بگه نخیر آقا من خونه رو میخوام. نه، همین که شما دیشب چشمت برق زد و دلت راضی بود به اینکه این خونه رو بفروشی، فردا صبح این آقا رفت خونه رو فروخت، دیگه عقدش میشه عقد لازم، شما حق به هم زدن معامله را نخواهی داشت، چون رضایت قلبی داشتی در این عقد. جناب شیخ میفرماد و ظاهر ان الاصحاب لا یلتزمون بذلک. ظاهر این است که اصحاب ما فقهای امامیه ملتزم به این فتوا نمیشن، به این فتوا نمیدن. چرا نسبت به رضایت قلبی ملحق؟ ایشون گفت ما فتاوایی داریم که میتونیم بفهمیم، اجماع نداریم بر عدم کفایت رضای قلبی. ما میتونیم بگیم که اشخاصی از فقها هستن که مدافع نظر ما هستن نسبت به رضایت قلبی ملحق که بعدن میاد رضایت قلبی پیدا میکنه، اونجا رو گفتن کفایت میکنه برای اجازه. اجماع برخلافش حداقل نداره. اما نسبت به رضایت قلبی مقرون با عقد اصحاب ملتزم نمیشن، نمیتونن بپذیرن که اگر بدون اذن او، بدون اذن صریح، بدون وکالت اون رفت عقد فضولی بست به صرف این که قلبا او راضیه، بعدش دیگه اجازه لازم نداشته باشد، این رو بهش ملتزم نمیشن. فمقتضا ذلک، پس مقتضا این مطلب اینه، الله یصح الاجازه الا بما لو وقع قبل العقد کان اذنا مخرجا للبيع عن بيع الفضولی. وقتی که به این ملتزم نشدن، یعنی به رضایت قلبی مقرون به عقد ملتزم نشدن، وقت مقتضاش اینه که ملتزم به رضایت قلبی بعد العقد هم نشن. یعنی بگن رضایت قلبی بعد العقد هم به عنوان اجازه کافی نیست. پس اجازه باید چی باشه؟ مقتضای مطلب این است که ان لا تصح الاجازه، اجازه صحیح نبوده باشد، الا مگر بما لو وقع قبل العقد کان اذنا، مگر به اون چیزی که اگر واقع شود قبل از عقد اذن محسوب می شود. حالا اون چیز میخواد لفظ باشه یا عمل باشه، ولی باید جوری باشد اون لفظ و عمل که اگر فرض میکردیم اون لفظ و عمل قبل از عقد واقع شده، اون لفظ و عمل میشد اذن برای بیع، مخرجن دل بیع ان بیع الفضولی، اذنی که خارج می کند بیع را از بیع فضولی بودن. باید اجازه به چیزی باشد با وسیله ابراز شود که اگر قبل از عقد ابراز می شد، می شد اذن به اون عقد، یه اون عقد ما عقد فضولی نبود. خب رضایت قلبی اگر قبل از عقد باشه میشه اذن بدون هیچ مبرزی؟ فقها به این ملتزم نمیشن، میگن نه آقا صرف رضایت قلبی که اذن نیست. آقا من راضی هستم خونم فروش بره، تو قلب خودم راضیم، به هیچ کسم هیچ حرفی نزدم، نگفتم آقا خونه ما رو بفروش، هیچی نگفتم به کسی، فقط تو قلبم راضیم که خونم فروش بره. آیا این میشه اذن به شما که بری خونه من رو بفروشی؟ نه، اگه خونه منو فروختی عرفاً صدق میکن که شما بدون اجازه ایشون خونهشو فروختی، ولو راضی بود تو قلبش، ولو اجازه به شما نداده بود که. پس رضایت قلبی یه چیزه، اذن یه امر دیگریست. صرف رضایت قلبی اذن محسوب نمیشود. این نتیجه نهاییست که جناب شیخ از کلمات اصحاب میگیرند. بعد میفرماد و یعید و ذالک، تایید میکنه همین مطلب را، انه لو کان مجرد الرضا ملزما، اگر مجرد رضایت قلبی بدون اذن، بدون فعل و عملی که دلالت داشته باشه بر این رضایت، اونم به نحوی دلالت داشته باشه که اذن محسوب بشه، توجه داشته باشیم، یعنی صرف این که دلالت بکنه بر این که من راضی بودم، هم حتی اون فعل کافی نیست، بلکه باید دلالتش به این شکل باشه که من اجازه دادم به شما. چون ممکنه من راضی باشم به یک به اصطلاح فرایندی، به این که خونه من فروخته بشه، اما راضی نباشم به این که شما خونه منو بفروشید. شاید دلم نخواد شما خونه منو بفروشید. پس صرف رضایت به فروش و بیع خانه معناش اذن به عمل شما نیست، باید دلالتش بر رضایت جوری باشد که به منزله اذن باشه، به جوری که اگر این لفظ یا این عمل قبل از عقد واقع می شد به منزله اذن می بود به من، اینجور دلالت بر رضا داشته باشه. اگه این شد، این میشه اجازه و معتبر، چه با لفظ باشه چه با فعل باشه، چه لفظش کنایی باشه چه لفظش صریح باشد. ولی حتما باید یه مبرز خارجی داشته باشه، صرف رضایت قلبی کافی نیست. جناب شیخ میگه یعید و ذالک، تایید میکنه این حرف مشهور را، حرف اصحاب را، انه لو کان مجرد الرضا ملزما، اگر مجرد رضایت قلبی موجب لزوم بیع بشه، ملزم عقد باشه، کان مجرد الکراهت فسخا، وقت مجرد کراهت قلبی هم میشه فسخ عقد، چون ضد رضایت چیه؟ کراهت دیگه، کراهت مقابلشه. و اگر نفس راضی شدن قلبی بدون هیچ مبرزی، بدون هیچ مظهری بشه موجب لزوم و صحت عقد، پس نفس کراهت قلبی هم باید بشه موجب فسخ عقد، موجب رد عقد. اون وقت اگر چنین شد، فیلزم عدم وقوع بیع الفضولی مع نهی المالک، لازم می آید عدم وقوع بیع فضولی در صورت نهی مالک. چرا؟ باید بگیم اگر مالک نهی کرده قبلا، گفته حسن آقا خونه منو نفروشی یا گوسفند منو نفروشی یا، و این حسن آقا رفت و اتفاقا برخلاف نهی مالک خانه او رو، گوسفند او رو، ماشین او رو فروخت، باید بگیم اینجا بیع فضولی واقع نشده. چرا؟ چون کراهت در حین عقد از مالک اصلی محقق است. وقتی کراهت محقق شد، کراهت میشه فسخ دیگه، شد به منزله فسخ. پس در حین عقد همونجا که داره عقد میبنده، همونجا مالک اصلی با کراهت قلبیش اونو فسخش کرده، اونو ردش کرده. چطور اگر بعد از عقد مالک بیاد عقد رو رد کنه موجب بطلان عقد میشه؟ خب اگر مقرون به عقد عقد را رد کند، به طریق اولا موجب بطلان عقد میشه دیگه. لأن الکراهت الحاصلت حینه و بعده، چرا که کراهتی که حاصل هست محقق است در حین عقد و بعد از عقد، ولو آنما، ولو یه لحظه بعد از عقد، تکفیف الفسخ کافیست در فسخ اون عقد، یعنی در حکم رد میشود، مقابل اجازه میشه. شما گفتی برای اجازه صرف رضایت قلبی کافیه، لازمش اینه. پس برای رد هم صرف کراهت قلبی باید کافی باشه. اون وقت موقت هر جا مالک نهی کرده باشه قبل از عقد فضولی، اون عقد فضولی به محض اینکه بسته شد مردود میشه و باطل میشه. دیگه مالک بعد از رد آیا میتواند اجازه بدهد دوباره یا اجازه نهد؟ محل بحثه که اجازه بعد از ردش آیا صحیح هست یا باطله، دیگه فایده نداره. ولی به هر حال همون کراهت آن ما در حین عقد یا بعد از عقد برای رد اون عقد کافی است، تکفی فی الفسخ. بل یلزم عدم وقوع بیع المشرح اصلا، بلکه لازم میاد از این حرف که بگیم بیع مکره اصلا واقع نمیشه. کسی که مکرهه مکرهن بیع میکنه، مجبورش کردن به اون بیع در حین عقد بیع و یه آن قبل از بعد از عقد بیع هم که باشه کافیه، کراهت داره. همین کراهتش میشه چی؟ میشه فسخ عقد، میشه رد عقد. در حالی که ما روایاتی داریم و اصحابم فتوا دادن که اگر مکره بعد از عقدش رضایت پیدا کرد، رضایتش موجب صحت اون عمل میشه، در حالی که اینجا عقد فسخ کرده به محض کراهت حین عقد یا آنن ما بعد از عقد. با این چی کار میکنید شما؟ پس نتیجه این میشه که نمیتونیم بگیم نفس رضایت قلبی در حکم اجازه است بدون مبرز خارجی، که اگر این حرفو زدیم اون وقت نفس کراهت قلبی هم میشه به منزله رد بدون مبرز خارجی، اون وقت یه همچین تالی فاسدهای پیش میاد. جناب شیخ میفهمد الا ان یلتزم به عدم کون مجرد کراهت فسخا، مگر اینکه کسی ملتزم بشود به اینکه مجرد کراهت فسخ نیست و امکان مجرد الرضا اجازتن، اگر چه مجرد رضایت اجازه هست اما مجرد کراهت فسخ نیست. خب چرا شما اونجا میگی مجرد کراهت فسخ نیست، اینجا میگی مجرد رضایت اجازه هست؟ میگیم چون این امر تابع ادله شرعیه، دل بخواهی که نیست. بعد بگیم دلیل شرعی چی اقتضا میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.